اون حقی که شخص میخواد استیفا بکنه، اون حق کیفر است، عقوبت است، مثل قصاص یا حد قذف. گفتیم بالاتفاق بزرگان، علما، فقها قائل هستند به اینکه خودش مستقلن نمیتونه اقدام بکنه، بلکه باید مراجعه کند به حاکم و حاکم دادگاه تشکیل میده و حکم میده. در اجراء حکم قصاص یا حد قذف جاری میشه. این مورد اتفاق است. علتش هم مرحوم شهید در مسالک فرمود هم امر امر خطیر است، دماغ هست و هم موجب مفسده ممکنه بشه، مفسده کثیر و عرض کنم که فتنه عظیم واقع میشه اگر بخوان به عهده خود افراد بذارن برن قصاص بکنن یا حد جاری بکنن. لذا اصلا گفتن که این از وظائف حاکم شرعه، اجراء حدود، قصاص گذاشتن به عهده حاکم شرع، از اختیار افراد گرفته شد. در مقابل مرحوم صاحب جواهر فرمودن که نه، خود طرف ذی حق، صاحب حق میتونه بره ولی دم قصاص بکنه، منتها به دو شرط. یکی این که معلوم باشد قضیه، همه بدونن که جنبه عمومی عرض کنم که آماده باشد، از طرفی هم خود اون طرف مقر باشه، قبول دارد به این که قاتل است، قبول دارد به این که قذف کرده، بنابراین خودش مقر است، بین مردم هم وضع روشنه، طرف میره خود صاحب حق اجرا میکنه. دلیلشون هم یکی همون آیه قرآن بود که و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، این سلطان، تسلط، اختیار به ولی داده شده است. این یک. و یکی هم قاعده سلطنت، الناس مسلطون علی اموالهم، مال حق رو هم میگیره، الناس مسلطون علی حقوقهم، بر حقوقشون هم مثل اموالشون، بر حقوقشون هم مسلطن. پس وقتی تسلط بر حق داره خودش میره استیفا میکنه. این دلیل ایشون. بحث امروز، جوابی که میتونیم بدیم از فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است که این آیه که فقط جعلنا لولیهی سلطانا، در مقام بیان جعل سلطان هست برای ولی، میخواد بگد ولی دم این حق رو ما بهش میدیم، جعلنا، جعل میکنیم، قرار میدیم سلطان و اختیار و تسلط رو به ولی دم، جعلنا لولیهی سلطانا. این آیه در مقام بیان همین مقدار است که جعل سلطان للولی، حق قصاص رو به عهده ولی میگذارن، ولی هست که میتونه قصاص بکنه. اما کیفیت اعمال این سلطان، به چه کیفیت این احقاق بکند حق را، دیگه آیه در مقام بیانش نیست. توجه فرمودید؟ این که بگیم اطلاق دارد چه بل مباشره یا به تسبیب، در مقام بیان نیست تا اطلاق داشته باشد. فقط می فرماد کسی که من قتل مظلومن، کسی که مظلوم کشته شد، به غیر حق کشته شد، ما ولایت و سلطان بر قصاص را به ولی او دادیم، ولی میتوند قصاص بکنه، حق قصاص داره. در این حد آیه دلالت داره. اما اینکه کیفیت اعمال این سلطنت، این تسلط، این حق آیا بالمباشره بره انجام بده یا به تصویب، آیه در مقام بیانش نیست. بنابراین اگر روایتی به ما بگه که اعمال حق یا مثلا قصاص یا اجراء حدود اینا از وظایف حاکم است، غیر حاکم نمیتواند قصاص بکنه یا حد جاری بکند، اگر روایات اینجور باشد با این آیه هیچ تنافی ندارد. نمیشه بگیم معارض این روایه است. آیه گفت خودش میتونه، اون روایت میگه نه خودش نمیتونه، قاضی باید انجام بده. هیچ منافاتی با این آیه نداره. اون روایات در مقام بیان این است که اجراء حدود قصاص به عهده قاضی است، از وظایف قاضی است. این روایت هم میگه حق مال اینه، اینه میتونه برد از قاضی بخواد. بله حق مال اینه، این میتونه از قاضی بخواد اعمال بشه. بنابراین پس این آیه رو نمیتونه بگیم دلیل بر فرمایش مرحوم صاحب جواهره. کیفیت قصاص رو بیان نکرده، کیفیت قصاص رو کاری نداریم، در این که قصاص به عهده قاضی است اون روایات داریم که اجراء حدود کسی نمیتوند انجام بدهد مگر حاکمش. اون روایات اینجوری داریم، در باب خودش بحث شده، در حدود اونجا بحث میکنه. عرض کنم که این همین ایراد به استدلال دومشون وارد است، که استدلال دومشون حق قاده سلطنت بود که الناس مسلطون علی حقوقهم مثل اموالشون، چون فرمود این اطلاق داره، وقتی مسلط بر احقاق حق است حقش رو میتوند در اختیارشه، پس وقتی حق در اختیار اوست فرمایش ایشون این بود اطلاق دارد، میتوند بالمباشره یا به تصویب بره احقاق بکنه، یا خودش یا به وسیله قاضی. این هم جوابش همون است که باز این قاعده در مقام بیان اون اطلاق نیست، نمیخواد بگه الناس مسلطون علی حقوقهم، استیفاء حقشون مطلقا، میخواد بالمباشره میخواد به تصویب، در مقام بیان نیست تا ما بگیم اطلاق داره در اینجا. پس هر دو عرض کنم که در مقام اینن که هر کسی عرض کنم که حق داره، اما اعمال حقش چجور است. در مال هم همجوره، هر انسانی مسلط بر مالشه، اما هر کاری دلش بخواد در مال میتونه بکنه، ولو مزاحم دیگران باشه نمیتونه، محدوده. کیفیتشو باید از جاهای دیگه بفهم. عرض کنم که بنابراین پس حق همون قول معروف هست که متفقون علیه هست بین فقها، که میگن عرض کنم که در حق کیفر، حقی که عقوبت است، خود انسان نمیتوند مستقلن بره استیفا بکنه، باید به وسیله حاکم باشد، به اذن حاکم باشد، همینجوری گفته شد حق همین. حالا اگر کسی سبقت بگیرد و بره قصاص بکند بدون اذن حاکم، لو بدره صاحب حق و قاتل رو یه جا گیر آورد، قاتل فرزندش رو زد او رو کشت، این چه صورتی داره؟ گفتیم حق نداره، باید با اذن حاکم باشد، مستقلن خودش نمیتوند استیفا کند حق رو. حالا اگر انجام داد، رفت زد قاتل فرزندش رو کشت، آیا میشه اینجا بگیم این قتل قتل عدوانیست، قتلیست ان ظلمن ان عدوانن، باید قصاص بشه؟ میشه این حرف بزن بگیم اجازه نداشت، حق نداشت این کار رو بکنن، پس این که رفت اون طرف رو زد کشت، عمدن کشته، عدوانن کشته، ظلمن، این از تعریف همون قتل عمد میشه، پس بگیم قصاص بشه. این رو نمیتونیم بگیم، نمیشه گفت این عدوانن و ظلمن من غیر حق این کارو کرده. حق داشته، صاحب حق است، حق قصاص به عهده اوست، مال اوست. پس نمیتونیم بگیم اینجا من غیر حق این کارو کرده. ظلمن و عدوانن، صدق و عدوان و ظلم نمیکنه تا بشه از مصادیق قتل عمد، بلکه این مجاز نبوده. عرض کنم که حقی مربوط به خودش، صاحب حق خود این ولی دمه، اما مجاز نبود که مستقلا استیفا بکند، جایز نبود براش این کار، بگیم حرام بود براش این کار، دیگه بالاتر از این یه کار حرامی مرتکب شده. اما قتل، قتل عدوان من غیر حق، ظلم اینجور نیست بشه قتل عمد و قصاص، بلکه میگیم این حق خودشو استیفا کرده، ولی باید اذن بگیره. بدون اذن این کارو کرده، یه کار حرامی، کار خلافی مرتکب شده، تعذیر میشه. اینجا قاضی حاکم شهر میتونه برای این عملی که انجام داد، حتی دیگران هم عبرت باشه براشون که این کار رو نکنن، میتونه تعذیر بکنه. تعذیر میشه برای این که من غیر اذنن این کار رو کرد، بدون این که مراجعه به حاکم بکند، جایز نبود. چیزی که جایز نبود رو مرتکب شد، هر کسی خلافی رو، کار حرامی رو مرتکب بشه، کار خلافی رو، تعذیر میشه. اینجا پس تعذیر میشه، پس قصاص نداره. و قتل عمد که بگیم من غیر حق باشه نیست، بلکه مجاز نبود، در همین که بدون اجازه این کار کرد میشه تعذیر بشه. باشه، در هر به همون دو شرط هم باشه، در این حال میگیم که باید اذن بگیره. اون که دلیل نداشت فرمایش مرحوم صاحب جواهر، اون استدلال رو آوردن، جواب دادیم از اون استدلال. نه، اگه در فرض در اون جاییست که قاتل باشه، احراز قاتل بودن هست، اون تا باید با اذن باشد، نه اینکه شبهه دارد و شک داره. احراز قاتل بودن شده، مثلا فرض کنید دادگاه، دونید دادگاه تشکیل شده، فرض اینجور بکنید دادگاه تشکیل شده و محکوم کردن این رو به قصاص، الان حکم قصاص براش جاری شده، حکم داده شده، منتها این خودش بره مبادرت کند و او را بکشد، اینجا بحثه. و الا اگر معلوم نشده، هنوز محرز نیست، اونجا شخصی رو که حالا بگیم اینجا تون شبهه داشته، قصاص باز نمیشه، ولی خب اونجا شاید دیه باید بده. قصاص اونجا هم نیست، شبهه هست. به قصد این که یا به نیت این که این فرد فرمود که قاتل است، او رو میکشه، بعد انکشف قاتل نیست، اینجا خب میگن شبهه بوده. عرض کنم که بعضی گفتن که از این قاعده کلی که گفتیم استیفاء حق عقوبت و قصاص یا حد باید با اذن حاکم باشد، یا به طور کلی بگیم اجراء حدود منوط به اذن حاکم است، میگن خرج از این کلی دو مورد، که این دو مورد بر اساس روایات از این قاعده کلی خارج شده، که خود طرف میتوند اجراء حد بکنه بدون مراجعه با به حاکم. یک مورد اول اونجاییست که کسی ببیند مرد اجنبی با عیالش همبستر شده زنا میکنه. اینجا فرمودن فلهو قتلهما، همونجا بزند هر دو رو بکشند بدون مراجعه به حاکم، اینجا اجرا حد بکنه. عرض کنم که فلهو قتلهما روایت داره، هم روایت داره هم فتوا بر طبقش هست. روایت عرض کنم که مرحوم صاحب وسائل نقل میکند روایت رو از مرحوم شهید اول در کتاب دروس که فرمود رویه قال شهید در دروس قال رویه ان من رعا زوجتهو تزنی، رویه ان من رعا زوجتهو تزنی فلهو قتلهما. روایت دو از باب 45 از ابواب حد زنا. خب پس روایت شده اینجور فتوان بر طبقش داده که اگر کسی ببیند ایال او با مرد اجنبی همبستر شده داره زنا میکنه، در همون حال میتوند هر دو رو بزند بکشه، فلهو قتلهما. منتها یه روایت دیگر باز داره، روایتی که قبلا هم به مناسبت خوندیم، سعد ابن عباده روایت عن عبدالله ابن قاسم جعفری عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی امام صادق از پدرشون امام باقر نقل میکنن که قال سعد ابن عباده از اصحاب رسول الله، سعد خدمت پیغمبر گفت که ارعید یا رسول الله، ارعید یعنی چه نظر میدید، چه میبینی، چه نظر میدید شما، ان رعیتو مع اهلی رجلا، چه نظر میدید شما در یه همچه موردی، ان رعیتو مع اهلی رجلا فاقتله، اگر ببینم با اهل خودم با عیال خودم مردی هست مثلا داره زنا میکنه، فاقتله، سؤاله میتونم او رو بکشم؟ قال پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یا سعد فعین شهود الاربعه، پس چهار تا شاهد چی میشه؟ اون سوالش این بود که میتونم بکشم، فرمود فعین شهود الاربعه. از اینجا استفاده کردن که پیغمبر نهی نکرد که بفرماد نخیر حق نداری، باید مراجعه به حاکم بشه، حاکم اجازه بدن، نهیش نکرد پیغمبر، رفتن روی مبنای دیگر. پس شهود چطور میشه؟ عین شهود با اینکه نهی نکردن، این یه عرض کنم که جمعی لازم دارد، یه تفاوتی بین این دو تا عبارته. نه نکردن یعنی قاعدش نیست، یعنی حق داری این کارو بکنی، اما شهود چی میشه؟ پس کجا برای شهود رو باید بیاری؟ اینجا اینجور علما جمع کردن بین این دو عبارت، گفتن که بینه او و بین الله مجاز است این کارو بکنه، حق داره، میتوند بزند هر دو رو بکشه، اما در مقام ظاهر تو محکمه باید اثبات بکنه، باید اثبات کند که اینا مشغول زنا بودن من کشتمشون. اگر توانست شهود بیاره و اثبات بکند، خب هیچ، هم مجاز بود در اصل کار، واقع حق داشت این کار رو بکنه، در ظاهرم اثبات کرد. اما اگر نتونست اثبات بکنه، این قصاص میشه. بله؟ حالا اینجا برای اثباتش دیگه، قسم که در موارد حدود نیست که، اونجا در شهود قسم نیست دیگه، اگر شهود نداشت تبرئه میشه اونجا. عرض کنم که تجربه فرمودی جمع اینجور کردن، مرحوم صاحب جواب وسائل هم در زیر روایت این مطلب رو بیان میکنه، ایشون فرمود اقولو صاحب وسائل در ذیل روایت که روایت روایت یکی همون باب 45، اون روایت که از مرحوم شهید خوندیم روایت دوی باب 45 بود، این روایت اوله. یک، در ذیل روایت صاحب وسائل فرمود اقولو قد حمله الاصحاب، این روایت رو هم کردن، الا انه لا یثبت ذلک فی الظاهر، یعنی این مطلب ادعوا، ادعایی که زوج داره که اینا در حال زنا بودن من کشتم، این لا یثبت فی الظاهر، در ظاهر هم در محکمه حرف پذیرفته نیست، باید اثبات بکنه، اما بینه و بین الله این میتونست از این کار رو بکنه، وقتی دید شارع مقدس بهش اجازه میداد هر دو رو بکش، بنابراین عقوبت قتل نفس نداره، اما در ظاهر باید این حرفش پذیرفته نیست. فرمود حمل قول اصحاب علا انه لا یثبت ذلک فی الظاهر ولا تقبل دعوی الزوج، دعوی زوج که میگه اینا مشغول زنا بودن پذیرفته نیست، الا ببینت او باللعان، که اونم بحثیست لعان بکند که قسم بخورد که اینا زنا میکردن، و انجاز ذلک فی ما بینه و بین الله، ولو این که این مطلب کشتن بینه و بین الله جایز بود، حق داشت، قتل نفس نکرده، اما در ظاهر هم پذیرفته نیست در محکمه، یعنی ثبوتن حق داشت، اثباتن باید اثبات بکنه، در محکمه باید اثبات بکنه، و اگر نتونست اثبات بکنه بر اساس ظاهر قصاص میشه. پیغمبرم فرمود انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، به حسب ظاهر، ظاهر قضیه این است یه دعوایی کرده نتونسته اثبات بکند قصاص میشه، ولو واقعا اینجا قتل نفس نکرده، اینجور جمع کردن. بنابراین پس میتونیم بگیم این مورد استثناء نشده، این که گفتن یه مورد خارج شده از این قاعده کلی، اجازه دادن به طرف که خودش اقدام بکند، با توجه به این ولو روایت اولم داشت که لهو قتله هما، اما با توجه به این روایت میگه باید در اثبات بکنه، بنابراین دعواش پذیرفته نیست، پس اگر کسی این کار رو کرد میتونن ببرن علیه شکایت میکنن تو دادگاه، میده نتونست اثبات کنه قصاص میشه، پس باز اینجا باید مراجعه به حاکم بشه، پس باز اینجا ولو فی نفس الامر و واقع مجاز است، اما در ظاهر نباید این کار رو بکنم، اگر این کار رو کرد قصاص میشه، پس باز میتونیم بگیم این استثناء نیست، بازم در همچه مواردی هم اگر ببینه باید شهود ببره، باید شکایت بکنه، ثابت بکنه تا بشه از خونم که حد جاری بشه. مورد دوم که گفتن باز استثناء شده و دلیل داره، صاب النبی، در مورد کسی است که نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم یا ائمه یا حتی فاطمه زهرا سلام الله علیها صاب بکنه. اینجا باز روایت داریم، روایت دارد که در بعض روایاتش به طور مطلق می‌فرماد که یقتله الاقرب فالاقرب، این رو که ثاب کرد هر که نزدیکتر به اون هست او رو بکشه، یا در روایت فرمود کسی که بشنود کسی ثاب میکند میتواند او رو بکشه، روایات اینجور داریم، یه روایت قیدم داریم، حالا ما هر دوشو روایتشو نقل میکنیم، یکی روایت مطلق یکی مقید. روایت مطلقش یکی اینه، عرض کنم که یه روایت مفصلی دارد در روایت علی ابن جعفر است، از برادرش مصعب بن جعفر نقل میکنه، در ذیلش این عبارت رو دارد، فقال ابو عبدالله، امام صادق فرمودن اخبرنی ابی، پدر من امام باقر فرمود که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الناس فی اسوه سوا، همه مردم مساوی هستند، من سمع احدا، یعنی در این حکم همه مساوی هستند، من سمع احدا یذکرنی، کسی که بشنود کسی را که یذکرنی، یعنی داره مرا یاد میکنه، یعنی علیه من سبری میکنه، من سمع احدا یذکرنی فد واجب علیه ان یقتل من شتمنی، بر او واجب است اون کسی که مرا دشنام داد و مرا یاد کرد به دشنام، به دشمنی و دشنامی و سر، او رو بکشن. ولا یرفع الى سلطان، لازم نیست که رفع امر سلطان بکنن، خودش بکشن. ول واجب على سلطان اذا رفع الی، سلطان هم والی هم قاضی هم اگر رفع امر به او شد، ول واجب على سلطان اذا رفع الی ان یقتل من نال منی، بر اونم واجب است بکشد کسی را که نال منی، یعنی دسترسی به من پیدا کرد، دشنام داد، سب کرد. این روایت، روایت دو از باب 25 از ابواب حد قذفه. مثل این روایت چند تا روایت دیگه هم دارد که به طور مطلق فرماد کسی که سب میکنه باید کشته بشه، همون که میشنود او رو بکشه. یه روایت قید دارد توش، روایت دیگر هست، روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الرجل من حزیل، از طایفه حزیل، کان یسب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شخصی از طایفه حزیل این سب میکرد پیغمبر، فبلغ ذلک النبی، این خبر به پیغمبر رسید، فقال من لهذا، تو جمع اصحاب فرمود کی از نسبت به این، یعنی چه کسی حاضر است بره این رو بکشد، به سزای عملش برسوند، من لهذا، فقام رجلان، دو نفر قام رجلان من الانصار، دو تا حزب اللهی، دو تا بسیجی بلسغر اینا بلند شدن، قام رجلان من الانصار فقالا نحنو یا رسول الله، ما این کارو میکنیم. فرمود که این شخصی که سب کرده به جزاش برسونه، این دوتا گفتن یا رسول الله ما این کارو میکنیم، و قطری هم بود براشون، برای حاضر شدن. فانطلقا حتی اتیا اربه، اون محلی که اون بوده، رسیدن اونجا، فسألا ان، سوال کردن یه همچه کسی به این نام کجا هست، فاذا هو یتلقا قنمه، در حالی که داشت جمع میکرد گوسفندانش را علوفه میداد پیداش کردن، فقال اون شخص به این دو نفر گفت من انتما و مسمکما، چی هستید، اسمتون چیز، از کجا میاید، فقالا لهو، اون دو نفر بهش گفتن انت فلان ابن فلان، فلانی پسر فلانی تو هستی، قال نعم، گفت منم، فنزلا فضربا عنقه، این دو نفر پیاده شدن گردن شدن. خب اینا امام صادق، امام پنجم، امام بعد امام باقر علیه السلام نقل کردن. قال محمد ابن مسلم فقلت لابی جعفر، در ذیلش محمد، چون ناقل محمد ابن مسلمه، میگه من به امام صادق عرض کردم ارأیت لو ان رجلا الان، امروز، حالا زمان پیغمبر، خود پیغمبر دستور داد رفتن کشتن، اما امروز، فقال ارأیت لو ان رجلا الان سب النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ایقتل. امروز اگر ما بیرون یه نفر داره سب میکنه میتونیم بکشیم؟ قال ان لم تخف علی نفسک فقتله، اگر بر جان خودت نمیترسی بکشش. یعنی مجاز هستی اما مواظب باش خطر بر خودت نداشته باش. اگر چنانچه خوف داری بر جان خودت که فردا کسان رو میریزن خودتو میکشن، نه این کارو نکن. پس با این قید فرمود میتونی ان لم تخف علی نفسک. این روایت روایت سه از همون باب 25. عرض کنم که خب این مورد رو هم میگن از مواردی است که استثناء شده، از اون قاعده بیرون اومده که رجوع امر الی الحاکم لازم نداره، بلکه خود طرف وقتی شنید کسی سب میکنه میتوند او رو بپشند. ولی خب اینم درست نیست. با این قیدی هم که اینجا اومده نمیتونیم بگیم طرف خودش میتواند. مسلم این خوف الان هست. اگر چنانچه کسی امروز ببیند یکی سب میکند بخواد او رو بکشد، قطعا او رو متهمش میکنند خیلی دروغ میگه، این دشمنی داشته میخواسته اینو مثلا بکشد، این اتهامو بسته با این اتهام او رو کشته است. خوف قطعا هست، هم مفسده هست هم احتمال خطر برای خودش هست. مفسده برای ریختن خون افراد بیگناه هست که جنگ و نزاعی بشه، درگیری بشه، دو دستگی بشه، افرادی کشته بشن، این خوف و خطرها هست. بنابراین در اینجا با همین قیدی که در روایت هست و ما میبینیم قطعا خوف برای خودش هست علاوه بر او فتنم هست، میگیم اینجا باید باز رجوع امر الی الحاکم باشن. ولو اصلش جایزه، اما با این لحاظ که خطر و خوف هست و امام این قید رو آوردن، این قید به بقیه روایات هم میخوره، بقیه روایات مطلق رو هم مقیدش میکنه. در جایی که خوف نفس نباشه، خوف خطر بر خودش نباشه و قطعا در این موارد هست، پس در این جاها هم باید مراجعه به حاکم بشه. و به استناد همین روایات بود که امام رضوان الله تعالی علیه حکم اعدام سلمان رشدی را دادن. استنادش همین بود دیگه. یه وقتی سالگرد همون حکم امام بود، ما یه صحبتی جایی داشتیم تو قبل از خطبه نماز جمعه تهران بود، اونجا مفصل این مطلب رو مطرح کردم. گفتم امام در اینجا چند کار کرد با همین نامه که نوشتند به حکم اعدام. اول اعلام کردن فتوای خودشون رو به عنوان یک مرجع تقلید، یک مجتهد صاحب فتوا، و به عنوان یک مرجع تقلید فتوا دادن به این که کسی که سب به رسول الله بکند واجب القتل است. از این نظر مبارکشون فتوای خودشون ظاهر میشه. این یک. دوم این که امام اومدن مصداق رو تشخیص دادن. این کتاب کتابی است که در او سب شده. پس تعیین مصداق و موضوع براشون محرز شد که این کتاب کتابی است که درش سب هست. این دو. پس فتواشون این است که کسی که سب بکند باید کشته بشه. موضوع رو هم تشخیص دادن، این کتاب کتابی است که درش سب هست. اون وقت به عنوان اینکه یک رهبری است در کشور اسلامی میتوند قاضی معین بکنه، به طریق اولا خودش هم میتونه قضاوت بکنه. حق قضاوت رسول الله صلی الله علیه وسلم قضاوت میکرد، افراد رو هم معین میکرد. امیرالمؤمنین خودشون قضاوت میکردن، افراد قاضی هم معین میکردن. پس رهبر اصل قضاوت مخصوص اوست، مال اوست. این حق، حق ولایت است، از شاخه های ولایت که دارد قضاوت. منتها حالا برای مصالح رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کنند و دستگاه قضایی و ابلاغ‌های داده می‌شد به وسیله رئیس قوه قضاییه. هر قاضی ابلاغ گرفت با یه واسطه از رهبر گرفته، به او رهبر به او اجازه داده است. پس خودشون هم میتونستن قضاوت بکنن، لذا در مسند حکم نشست و حکم کرد به اعدام. این فتواشون بود مستند، موضوع هم تشخیص داده شد، بعدم محکومش کردن به اعدام. این سه، حکم به اعدام دادن. چهارم، دستور اجرا هم داد. به اعتبار ولایتی که داشت قاضی است، دستور اجرا هم میده. فرمود هر کس هر کجا او رو پیدا کرد بکشن. اینم چهارم که دستور اجرا دادن. پنجم، فرمود هر کس با علم به این که این کتاب محتواش چیست، محتواش سب رسول الله، هر کس علم به این داشته باشد که این کتاب محتواش سب است و بفروشد، اون فروشندن واجب القتله. برای خاطر این که خب نشر سب هم سب است. یه وقت یه کسی خودش سب میکنه، یه وقت یه کسی سبی که این گفته پخش میکنه، منتشر میکنه. فرمود با علم به این که بداند این کتاب محتواش چیست که محتواش سبه، اگر این رو منتشر کرد اونم محکوم به اعدام است. این پنج تا با یک کار امام، پنج تا اونم در یه زمانی که احتمال توطئه عجیبی بود که میخواستن، این بهانه بود برای هم، برای از بین بردن، عرض کنم که شکستن حرمت اسلام، مسلمین و پیغمبر اسلام و قرآن و امثال اینها، که بعدش حالا کردن بعضی کارا، اما اون وقت امام جلوشو گرفت. اینم یه خارج از بحث بود، منطق به مناسبت این روایاتی که راجع به عرض کنم که سب بود. بنابراین پس این که گفته شده از این دو مورد استثناء شده از اون کلی این بود که اجراء حدود منوط به اذن حاکم است. طرف ذی حق، صاحب حق، خودش مستقلن نمیتونه بره اجرا بکنه. این دو مورد استثناء شده، گفتیم نه، این دو مورد هم باز از خود روایاتش استفاده میشد که مطلق نیست که به هر کسی اجازه بدن به هر، عرض کنم که با هر شرایطی این کار رو انجام بده. این مطلب تمام. حالا بعد در اگر چنون چه اون حق مال باشد، انشاءالله فردا بحث کنیم. بسم الله.